بسم الله الرحمن الرحیم. بحث اصول رسیدیم، عرض کردیم جلسه قبل که سه تا نظر بود. نظر اول مرحوم شیخ رضی عرض شد و نقد شد و بعد رسیدیم به نظریه دوم که نظریه دوم شیخ رضی بود و مختار صاحب کفایه و همچنین صاحب فسود و اون متحد بودن معنای اسم و حرف بود. مطالب عرض شد از جمله اشکالاتی که مرحوم آقای نائینی به این بحث داشتند، به این نظریه داشتند عرض شد و مطالبی هم از حضرت استاد عرض کردیم. اما در این جلسه ادامه انشاءالله اون مباحث رو عرض خواهیم کرد. در نقد نظریه دوم، یعنی همین نظریه صاحب کفایه، اشکالی رو صاحب نهایت درایه یعنی میرزا محمد حسین اصفهانی، خودشون شرحی که بر کفایه دارن، شرح شده کتاب نهایت درایه، ایشون اشکالی رو اونجا مطرح میکنن. خود مرحوم اصفهانی یه نظریه‌ای دارن تو این باب که ایشالله اونو جلسات دیگه عرض خواهیم کرد، منتها فعلا اشکالشون به نظریه صاحب کفایه است و اون اینه که ایشون میگن که اگر اونطوری که مرحوم آخوند دارن بیان میکنن و اون این که ما طبیعت این اسم و معنا هر دوشون دلالت بر یک معنا داشته باشن، اون وقت این طبیعی معنا همونطوره که در ذهن قابلیت این رو داره که شما دو نحوه این رو تصور بکنی، پس در خارج هم باید بشه به دو نحوه تحقق پیدا بکنه. در حالی که ما ببینیم این طبیعی که در ذهن به نحوه حرف مثلا الان تصور شده، در خارج یک نحوه تحقق بیشتر نداره، اونم لافی نفس است یا همون وجود ربطی باشه. لذا از این ورش نتیجه میگیریم که پس این در ابتدا اصلا دو جور تصور نداشت، یعنی یک دلالتی بود که به همین لافی نفسه بود که میخواد به نظریه خودش برسه که اسم و حرف رو بگه اینا متحد المعنا نیستن، مدلولشون یکی نیست، مدلولشون دوتاست. این فرمایش مرحوم محمد حسین اصفهانی رحمت الله علیه. اما شهید صدر پاسخی دادن به ایشون که اگه ملاحظه بفرمایید کتاب بحوث رو، بحوثی که آقای شاهرودی رحمت الله علیه تقریر نوشتن، چون بحوث مستحضر از دو تا از شاگردای شهید صدر برش تقریر نوشتن، این پاسخی که من آوردم اینجا از بحوثی که آقای شاهرودی جواب دادن. اونجا مرحوم شهید صدر فرمودن که این اشکالی که مرحوم اصفهانی کردن ظاهرا تو ذهنشون اینطوری بوده که هر چیزی که در خارج این تحقق پیدا میکنه، این تطابق داره با وجود ذهنی، یعنی وجود خارجی و وجود ذهنی یک تطابقی با هم دیگه دارن، اینو برای خودشون یک اصلی گرفتن. ایشون اعتراض میکنن به اینکه این اصلی که شما آوردید، این هیچ مدرکی ما برش نداریم، بلکه میشه گفت اون برش رو مدرک داریم. و اون ما مثلا میبینیم که چیزی که در خارج عرض شما این رو مشاهده میکنید، این در ذهن به شکل یک جوهری هست یا برعکس، یا مثلا شما در خارج جوهر دارید، در ذهن میتونید اینو تصورش رو جور دیگری داشته باشید. اینا هیچ تلازمی با هم دیگه نداره که بگی مثلا هر چیزی که در خارج به هر نوعی هست، در ذهنم باید به همون شکل شما بتونی این دو تصور بکنی. این اشکال، یه بحثی هم که ما دیروز از حضرت استاد نقل کردیم به اینکه ما نباید بین مفهوم و مصادیق خارجی اینا خصوصیاتشون رو به هم دیگه ربط بدیم. ظاهرا اشکال عمده‌ای که میشه به این فرمایش مرحوم اصفهانی رحمت الله علیه گرفت اینه که شما خصوصیت رو، یک خصوصیتی رو از مصادیق ذکر میکنید، بخواید اینو به مفهوم ذهنی ربط بدین. اینا خصوصیاتشون با هم دیگه یکی نیست. لذا به این نحو نمیشه به مرحوم آخوند ایراد گرفت. اما یه اشکال دیگری رو مرحوم آقای خویی نقل میکنن به مرحوم آخوند ایراد گرفتن. ایشون در همون اجود و تقلیلات تو حاشیه مطلبی رو فرمودن به این که اگر شما گفتید که این لحاظ معنا، شما گفتید استقلالیت و عالیت، اینا یه لحاظ میشن برای خود معنا، معنا نیستن، عالیت و استقلالیت جدای از معنا. اگر این رو گفتید اون وقت طبق این شما باید یک سری از اسما رو هم حرف بدونید. چرا؟ چون ما یک سری اسمایی داریم که اینا خب مدلولات خاص خودشون رو دارن، منتها وقتی معناشون رو نگاه میکنیم میبینیم این معنا در اینها یک عنوان مشیر برای غیره. مثلا شما در قضایای حقیقیه، مثلا آیه قرآن که میفرماید ان الانسان لفی خسر، این خود ماهیت انسان به حیوان ناطق مد نظرش که نیست، میخواد بگه انسانهایی که در خارج زندگی میکنن اگر اینها ایمان و عمل صالح نداشته باشن اینها دچار خسران خواهند شد. یعنی مصادیق انسان، و این حکم میشه برای تک تک انسان، انحلال پیدا میکنه به تعداد انسانهایی که هست. لذا میگیم اینجا انسان عنوان مشیر برای مصادیقشه، به تک تک ما انسانها داره این رو میگه. خب خود انسان دلالت داره برای یه معنای، شما میگید اینجا دوباره عنوان مشیر برای مصادیقشه. خب این رو هم باید بگیرید معنای حرفی. شما گفتید معنای حرفی هم مثل معنای اسمی مدلولاشون یکیه، منتها شما لحاظ که میکنید معنا رو میگید در معنای حرفی این به لحاظ غیر صادر شده، خب اینجا هم به لحاظ غیر صادر شده. اینجا هم دوباره از مباحثی که قبل داشتیم، خب جوابش واضحه که همین جوابی رو که ما از حضرت استاد جلسه گذشته تو اشکالات قبلی مطرح کردیم، همین فرمایش رو مرحوم شهید صدر هم دارن که به آقای خویی جواب دادن. بحوث رو اگر ملاحظه بفرمایید جلد یک صفحه 235 ش ایشون میگه که به آقای خویی ایراد میگیرن که شما مفهوم رو با مصداق اشتباه گرفتی. مرحوم آخون حرفشون که میگن معانی حرفی اینها فانی در چیز دیگری هستن، یعنی در مفهوم دیگری هستن، خودشون مفهومشون وابسته به جای دیگره، نه در خود مصداق. ایشون نمیخواد بگه که شما این مصادیقش وابسته به چیز دیگریه. و عبارت خود کفایه رو اگر ملاحظه بفرمایی اونجا میفرماید حاله که حال العرض فکما لا یکون فی الخارج الا فی الموضوع کذالک لا یکون هو فی الذهن الا فی مفهوم آخر، نه در مصادیق خودش. در مفهوم دیگر شما باید مفهوم حرف رو، معناش رو متوجه بشید، در حالی که شما در قضایای حقیقیه او چیزی که میگید این منحل میشه در جمعی مصادیق خودش، این رو شما نمیتونید به اونجا تطبیق بدید. لذا باز ما برمیگردیم به همون فرمایش حضرت استاد که شما باید بین این ستا بالاخره فرق بذارید، بین چهارتا در واقع، مصادیق رو با لفظ و لفظ رو با مفهوم و مفهوم رو با معنا، اینا باید هر کدوم هیتش برای ما معلوم بشه که خلاصه داریم از کدوم بحث میکنیم و از خصوصیات کدوم یک داریم حرف میزنیم. لذا اشکال دومی هم که آقای خویی رحمت الله علیه دارن، ایشون دو تا مثال زدن براش که یکیش همون مثال ارزم به حضور شما قضایای حقیقی است. مثال دیگر هم ایشون میگه بحث مستر، مصدر هم همینطوره. مصدر رو شما فرقش میگید با اسم مصدر چیه؟ میگید فرق مصدر با اسم مصدر اینه که اسم مصدر خود حدثه، قطع نظر از اینکه وصف برای غیر باشه. اما مصدر رو نه، میگید با وصف معروض شدن. مثلا شما میگید قیام زید، این قیام زید رو یک مصدر میدونید، حدثی که توسط زید اتفاق افتاده. و اگر اینجوری اگه بخواید تعریف رو بیان بکنید، اون وقت این رو هم باز باید بگید معنای حرفی داره. اینجا دوباره همون بحث پیش میاد که شما دوباره چی رو دارید میگید؟ اگر منظورتون بحث مصادیق رو دارید میکنید، یا دارید از همین ماده و هیئتی که پیش ماست دارید صحبت میکنید؟ این ماده رو اگه دارید میگید، خب ماده دلالت بر یه معنایی داره، یعنی یک علامتی است مثل سایر الفاظ بر یک معنای دلالت، به یه معنای اسمی هم. اما اگه مقصود شما هیئت، خب ما ابتدا گفتیم بله هیئت هم یک معنای رفتی داره، طبق اصطلاح اصولی معنای حرفی به حساب میاد، این اشکالی از این جهت نداره، لذا باز به این طریق هم نمیشه به مرحوم آخوند ایراد گرفت. منتها یه ایراد اساسی رو خود مرحوم آخوند اگر ملاحظه فرموده باشید در همون بحث کفایه، خود ایشون بعد از اینکه این نظر رو مطرح میکنن، بله مطلبی رو حاج احمد آقا نوشتن که شاید معنایش این باشه که نوع انسان با خلقتی که در جهان و کون و فساد دارد در معرض خسرانه، یعنی قضای حقیقی نباشه. آره این مثالش رو البته من از آقای خوبی نگرفتم، ایشون این مثال رو نزده، من اگر مثالم اشتباهی میشه مثال رو تغییر داد، شاید اونجا نمیدونم به چه معناییه، ولی فرمایش آقای خویی مربوط به قضایای حقیقی است، یعنی ایشون مثالی که میزنن میفرمایند که توی قضایای حقیقی شما باید اونجا رو هم معنای حرفی بدانید، که مرحوم شهیدزاده جواب میدن که نه، قضایای حقیقی رابطه بین مفهوم و مصداق، در حالی که ما اصلا بحث مفهوم و مصداق ندارن مرحوم آخوند. مرحوم آخوند میخواد بگه معنای حرفی مفهومی است که در مفهوم دیگری فنا پیدا کرده و با توجه به اون معناش روشن میشه. اما اشکال آقای خویی در مورد مصدر هم به همین شکل جواب داده، اما اشکالی که خود مرحوم آخوند مطرح میکنه، مرحوم آخوند در کفایه ملاحظه فرمودید که ایشون بعد از اینکه نظرشون رو مطرح میکنن یک اشکالی رو مطرح میکنن. اشکالشون اینه که اگه شما بگید اسم و حرف اینها متحد المعنا هستن، بر یک معنا دلالت میکنن، اون وقت لازمه اینه که هر کدوم از اسم و حرف رو شما بتونید جای همدیگه به کار ببرید، چون مترادف میشن دیگه، مترادف ها اونن که مدلول هاشون یکیه، اینا باید صحت استعمال داشته باشه، استفاده هر کدوم در جای دیگری. حالا در حالی که ما میبینیم که اینا استعمالشون به جای همدیگه استعمال غلطیه و کسی چنین استعمالی رو انجام نمیده که اسم رو به جای حرف به کار ببره یا حرف رو به جای اسم، مثلا شما به جای اینکه بگی سرتو من الوصفه بگی سرتو ابتدا سر تو مثلا ابتدا البسته، چنین استعمالی رو ما نداریم. بعد مرحوم آخوند خودشون یه جوابی دادن که باز ملاحظه فرمودید، همه تون خود اساتید کفایه هستید و میدونید که یکی از جاهایی که میگن جز مشکلات همین بحث کفایه هست که شروع مختلف کفایه اینجا نظرات مختلف و مفصلی دادن همین جاست، که حالا ما نمیخوایم وارد اون جزئیاتش بشیم. این مطلبی که بنده عرض میکنم از حاشیه مرحوم مشکینی، اگر ملاحظه بفرمایید همون جلد یک صفحه 89، اونجا ایشون یه تبیینی دارن از این که میفرماید که مرحوم آخوند جوابی که به این دادن اینه که ایشون میفرماید اسم و حرف با همدیگه دلالت بر یک معنا میکنن، منتها واضح در مقام وضع یک شرطی با ما داشته، حالا این یا شرط اصل وضع بوده یا شرط استعمال بوده. اون شرط باعث شده که ما در مقام استعمال فرق بذاریم بین اسم و حرف. اسم رو در جاهایی که معنا رو استقلالی برسونیم اینو به کار ببریم، اون جاهایی که میخوایم نه غیر استقلالی معنا رو برسونیم از حرف استفاده می‌کنیم. این عبارت مرحوم آقای مشکینیه که خیلی های دیگه هم اگه ملاحظه فرموده باشید از بزرگانی که کفایه رو شرح زدن همین برداشت رو کردن از فرمایش مرحوم آخوند. خب اگه این جواب رو ما از مرحوم آخوند واقعا مقصود ایشون این باشه که ما یه شرط ضمنی یا التزام ضمنی از واضح داریم که برای این فرق میذاریم بین اسم و حرف، اون وقت ما جلسات گذشته به تناسب مطلبی رو از حضرت استاد نقل کردیم که پشتوانه خلاصه این التزام و لزوم پیروی از واضح چیه. ما هر چیزی که واضح گفته باشه که به ما لزوم اتباع از اون نمیاره. به چه دلیلی شما میگید حالا برفرض که این باشه، یعنی این چیز رو واضح وضع کرده باشه و با ما چنین شرطی کرده باشه، برفرض که این کار رو کرده باشه، ما چرا باید از اون تبعیت بکنیم؟ شروطی رو شما باید بهش بگید ما ازش تبعیت بکنیم که داخل در خود وضع باشه. این که اصلا شرط داخل در وضع نیست. شما میگید معنا دلالتش چیزی دیگه است، یعنی لفظ آمده، این لفظ دال شکل گرفته، مدلولش هم ما داریم، یه شرط ضمن وضع شد. این شرط ضمن وضع چه لزوم اتباعی میتونه داشته باشه؟ اینجا ممکنه کسی به ما اشکال کنه که یکی از آقایون یادم اینجا اشکال میکردن به این که خب اگه واضح خداوند باشه چطور؟ شما گفتی واضح خداوند، خداوند که دیگه لزوم اتباع داره. ما میگیم این واضح اولی خود خداونده، چون ما اینو هم پذیرفتیم آخرش که واضح کیه، گفتیم واضح اولی خداونده، بشر به حسب نیازهاش اومده تغییرات ایجاد کرده. اینو هم حضرت استاد فرمودن که اگر بر فرض هم بگیم همین شرط ضمن وضع هم خداوند چنین وضعی کرده باشه، خب اینم باز لزوم اتباع به این معنا که اگر کسی تبعیت نکنه استعمالش غلط بشه که این نمیشه. بر فرض هم این باشه، شما حد اعلاش دیگه باید بگی این عقاب آوره و عقابی متوجه شخص میشه، نه اینکه استعمالش غلط باشه. اگه دال معلومه مدلولم معلومه، اینا دال ما رو به اون مدلول میرسونه دیگه، این نباید توی استعمال دخالت داشته باشه. لذا ما این رو نمیتونیم از مرحوم آخوند در این جوابی که ایشون دادن بپذیریم. البته حضرت استاد یک بیان دیگری داشتن و اون این که شاید اصلا مقصود صاحب کفایه این چیزی که مرحوم آقای مشکینی و دیگران گفتن شاید این نباشه. اون بیان رو من عرض میکنم تا حالا عبارت کفایه رو نمیدونم، چون در کلاس بحث عبارت کفایه نشد که این رو روشن بکنی که به چه معنا هست، ولی خودم عرض میکنم که شاید من صاحب کفایه هم اصلا خواسته همین رو بگه. حالا من عبارت استاد رو نقل میکنم، اینکه ما تمام الفاظی که به کار میبریم اینا علامتن برای چی؟ برای اینکه فهم کلام او متکلم رو داشته باشه. خب اینجا باید یه علقهی وجود داشته باشه که شما از این لفظ به اون معنا منتقل بشی. در این جهت که اصل این که شما برای فهم هست و این علقه شما رو از این دال به اون مدلول میرسونه، در این جهت خب فرقی نیست بین اسم و حرف. هر دوشون میتونن علامت قرار بگیرن که شما رو به معنا برسونن. مثال بخوام عرض کنیم، همجور شما میگیم مثلا سرت و من البصره، میتونه بگی ابتدا و سیری البصره. هر دوی اینا شما رو به اون معنایی که خلاصه مد نظر بود میرسونه. یه عبارتی هم مرحوم آخوند تو بحث مشتق کفایه دارن، اونم اگه بهش توجه بکنید اونجا میفرماید که عبارت خود کفایه اینه: استعمال لفظ الابتدا مکان من، این لیس استعمالا فی غیر ما وزعله، بل هو استعمال فی ولکنه من دون القت وضعیه. میفرمایید اینا مترادف با هم، هر دو هم یک معنا و استعمال غلطی هم نیست، منتها اون القه وضعیه نداره. یعنی ما چنین چیزی رو به کار نمیبریم. خب طبق این بیان اگه بگیریم حرف مرحوم آخوند دچار اشکال نیست و اون این فرمایش میشه که ما از هر دو علامت، یعنی چه علامت حرفی چه اسمیه، اسم متجانس با اون، به یک معنا منتقل میشیم. منتها در صحبت کردن ما اینطوری یاد گرفتیم که حرف رو تو جای خاصی و اسم رو در جای مخصوصی به کار ببریم. این که ما اینطوری عادت کردیم، این ممکنه در شهرهای مختلف متفاوت باشه، در زمانها و عصرهای مختلف تغییر کرده باشه و الان هم باز احتمال تغییرش هست و اینا هیچ کدومش مهم نیست. مهم اینه که این الفاظ ما رو به چه معنایی دارن منتقل میکنن. و در اینجا ما اینطوری یاد گرفتیم که حرف و اون معنای متجانس خودش که اسمی باشن، اینا به ما اینطوری یاد دادن. مثلا تو ادبیات عرب به ما گفتن معنای غالبی فی مثلا ظرفیت. ما چون اینطوری یاد گرفتیم اینها رو، معنای اسمی رو در جای خودش به کار می‌بریم، معنای حرفی رو در جای خودش به کار می‌بریم. لذا اینکه بگیم نه یک واضعی بوده اون با ما چنین شرطی کرده و التزام کرده، نه اونا نیست. این ما تو محاوراتمون اینجوری همیشه این رو به این شکل علامت قرار بدیم برای رسیدن به معنا، برای همین همیشه از همین استفاده میکنیم و صورت دیگری اگه کسی بخواد استعمال بکنه منتقل به معنا نمیشیم، چون او رو علامت نمیبینیم، علامت نامشخصی میشه برای. اگر اینطوری فرمایش مرحوم آخوند رو کسی تعبیر بکنه با توجه به عبارتی که توی بحث مشتق میشون دارن، اینجوری شاید اشکالی دیگه به فرمایش ایشون وارد نباشه. این تا اینجا نظریه دوم. اما نظریه سوم هم که عرض کردیم، نظریه مشهوره و اون تفاوت ذاتی بین لفظ و معناست. بله، این عبارت این که آقای برادری نوشتن، در واقع تفاوت در لفظ نه در معنا. بله، بگیم درستش اینه، بگیم تفاوت در علامته، نوع علامت قرار دادن. علامت ها میتونه حرفی باشه یا اسمی باشه. تفاوت در این هاست، هر کدوم بله ما رو به معنا منتقل میکنه. بعد جلوتر میرسیم که اینا هیئتاش که عوض میشه، خود هیئت رو آیا ما یه دال جداگانه ببینیم که مدلول جداگانه داره یا نه، اینجا ممکنه یه ثمراتی پیدا بشه. حالا چرا مثلا از دال حرفی استفاده کرده، از دال اسمی استفاده نکرده؟ چون دال اسمی دوباره خودش نیازمنده به اینه که شما یک ربطی توش ایجاد بکنید. اون وقت اون آیه معنای سومی رو میرسانه یا نه، اینا بحثای دیگریه که انشالله جلوتر باز عرض خواهیم کرد. به این که حالا چند تا دال داریم و چند تا مدلول، تو این یه تفاوت اینطوری با هم دیگه اسم و حرف پیدا میکنه. اما نظریه سوم که نظریه مشهور هست، یعنی تفاوت ذاتی بین اسم و حرف، خود در خود همین نظریه کلی مسلک‌های مختلفی وجود داره. استاد اینجا می‌فرمودن که دیگه اینها بررسی کردن کامل اینها لزومی نداره، یعنی کسی اصل حرف رو که فهمید دیگه، حالا فلانی اینو گفته، او یکی اینو گفته، یکی چیز دیگری گفته، این کمکی به بحث نمی کنه. منطقه ما چون در مقام یادگیری مباحث هستیم، اینا رو ما کلیتش رو عرض میکنیم، آدرس هم بعد عرض میکنم، هر کسی خاص مفصلش اونجا ببینه. چون وقتی اینا بررسی میشه، نظر حضرت استاد اینجا بهتر معلوم میشه و ایرادها که گفته میشه، ولی ما سعی میکنیم خلاصه بگیم که چون اینجا ملاحظه فرمودید معنای حرفی رو آقایون خیلی مفصل بحث کردن، ما به شکل اون مفصلش وارد نمیشیم، منتها خلاصه‌شو عرض می‌کنیم که هم بحث خالی نمونده باشه، همین که نظر حضرت استاد تو لابلای این مباحث بهتر معلوم میشه. اما اولین نظریه‌ای که در همین نظریه سوم، یعنی تفاوت ذاتی بین اسم و حرف هست، اولیش نظریه عرض بودن حرف. این رو اگر ملاحظه بفرمایید کتاب وقایع الاذهان رو، وقایع الاذهان نوشته فرزند میرزا محمد حسین اصفهانی، من اصفهانی نظریه نسبت یا ربط رو دارن که نظریه بعدی عرض خواهیم کرد. اونتا فرزند ایشون یه نظریه دیگری مطرح کردن که دور از نظریه ایشون نیست، اونتا متفاوت با نظریه ایشونه. ایشون تو وقایع الازهان میفرماید که همونطوری که ما در عالم خارج جوهر داریم و عرض، یعنی اشیاء خارجی رو که شما ملاحظه میکنید از دو حال خارج نیستن، یا جوهرند یا عرض، در عالم ذهن هم موجوداتی که تو ذهن اینها پدید میان یا مستقلن که ما اسمشو میذاریم معانی اسمی، یا غیر مستقلن اسمشو میذاریم معانی حرفی. این عمده نظر ایشونه که خب باز ملاحظه می فرمایید که خب این اصل بحث ما در اصول رو باز معلوم نکرد، که ما که فقط داریم از وجودهای ذهنی صحبت نمی کنیم که شما حالا چنین تقسیم می کردید. خب این برفرض که حالا درست باشه، این کجا مشکل ما رو حل می کنه؟ لذا این نظریه ناقص به نظر می رسد. اما نظریه دومی که در اینجا هست، یعنی نسبت و رب، که مرحوم مظفر هم تو اصول مظفر ملاحظه فرمودید، ایشون هم همین نظر رو داشتن. نظریه اصلی مال مرحوم اصفهانیه که این نظر رو مطرح کردن و اون اینه که موجودات رو اگر ما به حمل شایع بهشون نگاه کنیم، یعنی مصادیقش رو مد نظر قرار بدیم نه به حمل اولی، اینا از چهار حالت خارج نیست. که منطق مظفر یاد شریفتون هست که عبارت فی نفسه لنفسه به نفسه داشت، بعد میگفت اونی که وجودش لذاته است، فی نفسه هم هست، لنفسه هم هست، به نفسه هم هست، این فقط وجود خداونده. بعد میرسید به جوهر، خب جوهر وجودش فی نفسه است، لنفسه است، اما به غیر است. اینجا دوباره میرسید به عرض و آخری هم بحث نسبت. بعد ایشون یه دلیلی هم میاره برای اینکه نشون بده ما چیزی به نام نسبت هم داریم، چون اون ستا دیگر رو ما باش آشناییم که بالاخره واجب الوجود داریم، جوهر داریم، عرض داریم، اما این نسبت دیگه چیه؟ نسبت شما از کجا آوردی؟ ایشون یه مثالی زدن به اینکه شما وقتی میگید زیدون قائمون، خب شما به خود وجود زید یقین دارید، به اینکه زید یه عرضی هم براش حاصل میشه به اسم قیام، به اینم باز یقین دارید. میتونید شک کنید به اینکه این زیدون قائمون رو کسی بپرسه که هل زیدون قائمون، این وقتی شک کرده در چی شک کرده؟ متعلق شک شما باید غیر از متعلق یقین شما باشه، یعنی شما در اینکه زیدی وجود داره و این زید یک عرضی میتواند داشته باشه به اسم قائم، به اسم قیام، در این که شک ندارید. پس متعلق شک شما چیه؟ ایشون میگه متعلق شک از جایی که غیر از متعلق یقینه، ما اینجا میگیم پس شما که الان شک کردی در حصول قیام برای زید، این حصول قیام برای زید غیر از خود زیده و غیر از همون صفت قیام بودن برای زیده، غیر از اون دوتاست. اینجوری نتیجه میگیرن به اینکه این همون اسم این همون نسبته و نسبت هم غیر از وجود جوهری زید و وجود عرضی این قیام هست. علامه طباطبایی هم ملاحظه فرمودید در نهایت الحکمه که ایشون دلیل دیگری آوردن به اینکه وقتی ما دوتا چیزی داریم که اینها قائم به نفس هستن، خودشون قیام دارن، بله اینا وجودشون ارزم به حضور شما که وجود مستقلی دارن، اگر شما این رو داشته باشید اون وقت ربط اینا به هم دیگه اگر به یک وجود مستقل دیگری باشه، یعنی شما نسبت رو کلا انکار بکنید، چیزی به اسم نسبت نداره، میگیم اینا چجوری با هم دیگه ارتباط برقرار میکنن؟ شما ممکنه بگید به یک وجود مستقل دیگه، خب باز سوال پیش میاد اون چجوری با اینها ارتباط برقرار کرده؟ این همینجور تسلسل به وجود میاد، مگر اینکه شما یک چیزی داشته باشید به اسم نسبت که اون اینها رو به همدیگه رفت داده باشه. اونم فرمایش علامه طباطبایی که ما حالا کاری به اون نداریم. اینجا آقای خویی ایرادهایی گرفتن، هم در محاضرات فرمایششون هست، هم در مصباح الاصول که بحث‌های مفصلی روشون کردن که این بحث آقای اصفهانی رو نپذیرن که ما این چارتایی که شما گفتید رو نداریم، ما هم واجب الوجود داریم، جوهر داریم و عرض، این نسبت چیز معقولی نیست. ایشون اینجا فرمایشی دارن که حالا ما وارد او بحث‌های مفصلش نمیشیم، اگر خواستید بتوید ملاحظه بفرمایید، هم محاضراتشون مفصل بحث کرده، هم مصباح الاصول هم اونجا هم این بحث رو مفصل دارن. این تا اینجای بحث، تا ایشالله مباحث بعدی برسیم به نظریات دیگری که در این بحث مطرح شده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ملاحظه بفرمایید، ایشون میگه که اعراض اصلا کلن دو دستن، ما یک سری اعراضی داریم اینا اعراض نسبی هن، یک سری اعراض داریم اینا اعراض غیر نسبی هن. اگر به دایار افکار جلد یک رو ملاحظه بفرمایید، چون 3-4 صفحه همین رو بحث میکنن، شاید همین مد نظر شما هم بوده، منتها تو جاهای مختلف از جمله خود آیه محقق عراقی بعد از اینکه این نظر رو نقل میکنن، هم توی مقالات الاصولشون خودشون این نظر رو نقد کردن، نظری که خودشون دادن رو اونجا نقد کردن، تو نهایت الافکارم دوباره این نظر رو نقد کردن، نهایت الافکار جدی یک صفحه 45 و 46 دو صفحه ایشون در واقع این نظر رو، نظر خودشون رو اونجا نقد کردن.
بیانی کردن تا یه حدی این فرمایش شما رو خواسته اونجا یه جوری سر و سامان میبره، ولی خیلی واضح هست که به نتیجه نرسیده به اون صورت، برای اینکه ابتدا من البصرت الى الکوفه، اون معنای ابتداییت غیر از معنای ربط ابتدای بصره و کوفه است. ابتداییتی که مستقل شما در نظر میگیرید اون معنای اسمی میشه، و اون که ربط بین ابتدای سرت و من البصره الى الکوفه هست، اون من البصره من ابتدای از بصره، از کوفه، نهایت کوفه، نهایت بصره، اون عزیز که مربوط به اونجا، اتصال سیر را که اتصال میده به از بصره و از کوفه، الهای کوفه، این فرق داره با ابتدای اسمی که مستقلن ال ابتداییه را ذکر میدن. و هر حال اونجا خدا آخوندن خواسته یک مطلب اینجوری معنای حرفی، معنای مستقل به مخصوص به خودشه، و این که عرضی باشه قائم به دو طرف، این هم که همونطور که آقای سیف اللهی هم فرمودن و خود آقایی هم که فرضش کردن، دیدن این به جایی نمیشه منتهی شد. و هر حال انشاءالله ادامه بحث را وقتی رسیدید به نتیجه حل میشه. خب از همه التماسی دارم، خداحافظ همه ایت باشه.